کلوروکس، نور خوب زندگی.
نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت، قدم بر راهی گذاشتیم. مایع لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تهران.
ورزش تهران.
ورزش
تهران. ورزشی
تهران. ورزشی
به نام خدای بزرگ. سلام و درود ارادت به شما مردم عزیز و دوست داشتنی، عاشق ورزش، عاشق فوتبال، عزیزانی که مثل همیشه جز به جز دنیای فوتبال رو دنبال میکنید. همراه ما باشید در این برنامه. تا ساعت 19:30 در خدمتتون هستیم با افتخار در یک برنامه کاملا ورزشی. از فوتبال صحبت میکنیم، از لیگ برتر و اتفاقاتش، و البته حالا لیگ برتر هم که نداریم، پس لیگ قهرمانان آسیا رو در نظر میگیریم و البته لیگ بیستم رو هم به نوعی نگاهی خواهیم داشت. بخشایی داریم، آیتمایی داریم تقدیمتون خواهیم کرد و همینطور نوید استاد درمی هم کمی با تاخیر به ما اضافه میشه. در خدمت نوید عزیزم هستیم. نمایندگان کشورمون بعد از دیدارهایی که پشت سر گذاشتن، حالا آماده هفته چهارم میشن. امشب ما مسابقه ای رو پیش رو داریم، در موردش صحبت میکنیم. نماینده کشورمون شهر خود رو مصاف میکنه و بعد روزهای آینده دیگر نمایندگان کشورمون. استقلال هم که خوششانسی بزرگ آورد، تیم الوحده نیومد به دوحه به خاطر شرایط کرونا و مطلوب نبودن سلامتی بازیکنانشون، و حالا در این جدول سه تیمی هستن و استقلال میتونه با یه خوششانسی به دور بعد هم صعود کنه. مثل همیشه سوال هم داریم، یعنی اینکه نظرات شما هم داشته باشیم در برنامه و حتی از نظرات شما استفاده میکنیم. کارشناس و کارشناسانی که روی خط هستن از فوتبال میپرسیم در مورد مربیان جوان می‌خوایم صحبت کنیم. الان مربیان جوانی داریم در فوتبال کشورمون که حالا در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارن، تجربه خاصی هم ندارن. اما شما نظرتون چیه؟ این مربیان یا سرمربیان جوان چه تأثیری میتونن توی فوتبال ما داشته باشن و یا چه تأثیری میتونن بگذارن؟ هر تحلیلی به هر شکلی حتما برای ما پیامک کنید 30094. ببینیم که نظر شما در مورد این سرمربیان جوان چه هست. تلاش ما این هست که در طول برنامه با کارشناسان محترمی صحبت کنیم، سوال بپرسیم، در مورد مربیان جوان بپرسیم، عملکردشون رو زیر نظر داشته باشیم. شاید کمی زود باشه برای بعضیاشون، در آینده چطور خواهند بود، آیا دوره آموزشی پشت سر نمیگذارن، آیا بد هست، ضربه میزنه به ماهیت باشگاهی که رفتن، به شخصیت خودشون، به کارشون در ورزش و موضوعاتی از این دست. آقای منصوریان هم که امروز دیگه رسما با تیم تراکتور تمام کردن و سرمربی این تیم شدن، چقدر هم اعتراض کردن بعدش هواداران تراکتور، از این انتخاب راضی نبودن. تهران ورزشی رو شنونده هستید، امروز پنجشنبه در رادیو تهران. این برنامه ویژه لیگ برتر فوتبال ایران و فوتبال ایرانه. با آقای عبدی صحبت خواهیم کرد، حسین عبدی، سرمربی ردای پایه فوتبال کشورمون. البته دیروز یه وبیناری هم برگزار شد، آرسن ونگر سرمربی یا مربی ناماشتان فوتبال جهان به عنوان به نوعی معلم آموزشی سعی کرد مطالبی رو به مربیان ایرانی منتقل کنه. حتما از آقای عبدی در مورد این موضوع میپرسیم، چون ایشون یکی از حاضران در این وبینار اینترنتی و مجازی بودن. با آقای دکتر مازیار صحبت میکنیم، تحلیلی خواهیم داشت بر لیگ قهرمانان آسیا، نمایندگان کشورمون. تلاش میکنیم با دوام ارتباطاتی داشته باشیم. البته اگر اشتباه نکنم اونجا این اپلیکیشن ارتباطی واتساپ تماس تلفنیش فیلتر هست، ولی شاید بتونیم با عزیزانی در تیم‌های مختلف مخصوصا تیم پرسپولیس صحبت کنیم، با همکاران رسانه‌ای صحبت کنیم ببینیم اونجا چی می‌گذره. بریم به سراغ جدول بازی‌های امشب و روزهای بعد. اشاره کنم که از گروه A استقلال ایران با دو تیم دیگه، یعنی الاهلی عربستان و اشرطه عراق در گروه A هستن. الاهلی عربستان 6 امتیازیه، استقلال 1 امتیاز و اشرطه عراق هم 1 امتیازه. اما وعده که از کردم خدمتتون کنار رفت و کنار گذاشته شد از طرف AFC، خیلی هم دیر این کارو کردن. پنجشنبه 27 شهریور ماه اشرطه عراق و الاهلی عربستان مساف میکنه 19:30. اگر الوحده در جدول بود قاعدتا امروز و امشب هم باید یه بازی برای استقلال در نظر میگرفتیم که حالا بازی بعدی استقلال میره 30 شهریور ماه، یعنی یک شنبه 30 شهریور ماه استقلال و اشرطه عراق بازی میکنه ساعت 22:30. استقلال و الاهلی عربستان هم چهارشنبه دوم مهر ماه ساعت 18:30 مساف میکنن و جدول هم خدمتون عرض کردم. اما یه فاصله بگیریم، گروه بعدی رو میگم. از گروه B که تیم شهرخودرو حضور داره با کادر فنی جوانش و سرمربیش آقای رحمتی ساعت 19:30، یعنی دیگه زمانی نمونده تا ساعت 19:30 به مصاف تیم الاهلی امارات خواهد رفت. اما در جدول چه اتفاقی برای تیم شهرخودرو افتاده، اتفاق مثبتی نیفتاده. در ته جدول با 0 امتیاز الهلال عربستان 9 امتیازیه، تقریبا شرایطش رو به دور بعد مسجل کرده. پاختاکور 6 امتیازیه، شباب الاهلی امارات 3 امتیازی و شهرخودرو هم 0 امتیاز. شهرخودرو برای اینکه امیدش رو کمی زنده نگه داره باید حتما نماینده امشب رو یا به نوعی نماینده امارات رو شکست بده. اما از این گروه به هر حال تیم شهرخودرو تغییر تحولات زیادی داشت. قبل از اینکه کرونا بیاد دیدارهایی که برگزار کردن مثبت نبود و آقای سراسیابی سرمربیش بود، بعد جدا شد رفت به گلوگهر، در کادر فنی آقای جلالی قرار گرفت و به هر حال گفته میشد که مالک باشگاه توی کار فنی دخالت میکنه. حالا نمیدونم واقعا دخالت میکنن یا نه. آقای حمیدآبی خودشون قبلا فوتبالیست بودن، اگه اشتباه نکنم دروازه‌بان بودن، در ردای پایه ملی هم بازی کردن و شاید این حس رو دارن که میتونن از بعد فنی نظر هم بدن در مورد تیمشون و شرایط فنی تیمشون. به هر حال حالا آقای رحمتی سرمربی هست، کارت هم که نداره، روی سکوها میشینه. آقای نوازی کنار خط هست، یعنی ما هیچ برنامه مشخصی برای تورنمنت‌های بزرگ نداریم. مثلا آقای رحمتی الان باید کنار خط باشه که نیست، سرمربی هست، به یک بار از درون دروازه اومد سرمربی شد، نه دوره آموزشی خاصی نه چیزی. و این عزیزان اگر مواظب شخصیت ورزشی خودشون نباشن در آینده خیلی آسیب می‌بینن. تا قبل از اینکه گروه سی رو بررسی کنم یه بار دیگه سوال مطرح میکنم، با توجه به اینکه سرمربیان جوانی به چرخه اومدن و همین الان آقای رحمتی هم اشاره کردیم، شما حضورشون رو چطور میبینید؟ آیا مثبته؟ میتونه تاثیرگذار باشه بر فوتبال ایران یا نه؟ 30094. اما از گروه سی بگم خدمتتون که تیم پرسپولیس حضور داره. تیم پرسپولیس تیم ردی اول گروه سی رو شکست داد یکی دو شب پیش، از تعاون عربستان رو برد 6 امتیاز، از دوحل 6 امتیاز، حالا در ردی اول و دوم هستن. پرسپولیس هم 4 امتیازی، از شارجه امارات هم 1 امتیازی. پرسپولیس بازی بعدیش جمعه هست، فردا با تعاون بازی دومش ساعت 22:30. و همینطور گروه آخر هم سریع اشاره‌ای داشته باشیم، تیم سپاهان هست که سپاهان هم بازی بعدیش جمعه 28 شهریور ماه یعنی فردا با النصر عربستان بازی دومش رو برگزار میکنه. بازی اول هم شکست خورد. سپاهان در ردی سوم جدول گروه دی هست با 3 امتیاز، النصر 7 امتیازی، اصلا 5 امتیازی. شما تهران ورزشی رو دنبال میکنید، ویژه لیگ برتر فوتبال، ویژه فوتبال ایران و مباحث مختلف رو دنبال میکنیم. این برنامه در حال حاضر ما قصد داریم که گفتگو کنیم با یکی از مربیان با تجربه فوتبال کشورمون، جناب آقای عبدی. ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم حتما باشون ارتباطی خواهیم داشت، هم در مورد شرایط فوتبال ما نمایندگان کشورمون در لیگ قهرمانان آسیا میپرسیم، هم حتما از ردای پایه خواهیم پرسید و همین که وبیناری که دیروز برگزار شد. آقای عبدی سلام، وقت بخیر.
جناب خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای میر و همکاران گرامیتون و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. اول خیلی دوست دارم از وبینار دیروز که شما خودتونم حضور داشتین بپرسم چطور بود صحبت آقای ونگر و اصلا کلا ایجاد همچین فضایی برای مربیان؟
خب فکر می‌کنم کار خیلی قشنگی انجام داد فدراسیون با همکاری، یعنی از بازی مجموعه خودش، کمیته جوانان آقای میشاد ماجدی، با تشکر کرد از آقای نبی و دیگر دوستانی که دستن در کار بودن. خب یک سری از مسائلی که ما باید توی شرایط حرفه‌ای اونو بدونیم اونم این هستش که ما همیشه تماس داشته باشیم با کسانی که تجربیات زیادی دارن، فلسفه خیلی خوبی برای فوتبال دارن و همینطور از این تجربه هاشون در این زمین‌ها استفاده کنیم. یکی از فکر می‌کنم به جای اینکه مربی‌ها برن در جای دیگه، میشه با همین سیستم بعضی از سوالات، بعضی از مشکلات و حتی بعضی از فلسفه ها رو انتقال داد و مشکلات رو حل کرد. در حساس وبینار دیروز مربیان خیلی خوبی بودن، تازه اول ایران توی این وبینار شرکت کردن و از آقای ونگر سوالاتی داشتن. خب یک سری از سوالات رو خود کمیته جوانان و خود فدراسیون تهیه کرده بود به صورت رندوم، یعنی به صورت پرسش و پاسخ از آقای ونگر سوال شد و در انتها هر کدوم از مربی‌ها هست سوالی داشتن، در حد یک سوال پرسیدن، هرچند که هیچ کس نمی‌خواست اون به اون زودی تموم بشه ولی متأسفانه خب زمان به سرعت گذشت و فکر می‌کنم یک سری از مسائل کلی و دیدگاه‌های ایشون رو تونستیم در یک جلسه با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
و ایشون در اختیار بقیه بذاره. میخونید هر مربی برای خودش فلسفه خاص و استایل خاصی داره و این فلسفه خاص و استایل خاص ثابت نیست. هر مربی میتونه با هر فلسفه‌ای بره جلو و بتونه به نتایج و موفقیت‌هایی دست پیدا کنه، اما در این راه خب مطمئنن بعضی از مسائل هستش که میتونه کمک کنه به دیگران با تجربه‌ای که با اون شده. حتما تجربیات موفقیت آمیز نیستش که به مربیان کمک میکنه، بلکه تجربیات ناموفق هم میتونه کمک بکنه، به خاطر اینکه شناخت بعضی از به قول معروف مشکلات و همینطور اتفاقاتی که باعث این عدم موفقیت میشه. و این تجربه خوبی بود که دیروز و البته باید خدمتتون عرض بکنم خیلی کم بود، ولی تجربه خیلی خوبی بود که دیروز تونستیم با ایشون صحبت بکنیم.
درسته. آقای عبدی، در مورد مربیان جوان صحبت میکنیم در طول برنامه، سوالم پرسیدیم، مردمم پاسخ میدن به صورت پیامکی، نظر شما هم دوست داریم بدونیم. حضور سرمربیانی الان داریم که هیچ دوره آموزشی رو پشت سر نگذاشتن طبق عرف و قاعده فوتبال و حالا حتی در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارن. ما اصلا به شخص هم کاری نداریم، کلی میخوایم ارزیابی کنیم. ارزیابی شما مثبت هست یا منفی؟
خب نگاه کنید، از یه جهت مثبت هست که اینا وارد یه جرگه‌ای بشن که بعد از بازیاشون بتونن به فوتبال کمک بکنن، اما من فکر میکنم یهو احتمال این که نه تنها به فوتبال نتونن کمک بکنن بلکه ضربه هم بزنن هست. نگاه کنید، شما اطلاعات ندادن بهتر از این هستش که اطلاعات ناقص به کسی بدید. ممکنه شما تصور کنید در این بر میز و یا این بر بودید و همه چیز رو میدانید، ولی وقتی که میرید در اون طرف قرار میگیریم به عنوان اینکه کسی که باید مربی باشه، مدیر باشه، معلم باشه، یه مقدار شرایط فرق میکنه. اگر دوره‌های آکادمیک رو نگذرونید، با تجربه تلفیقش نکنید و استایل و فلسفه خودتون رو با اون همپوشانی نکنید و در اختیار هم خودتون هم مربیای کنارتون و هم بازیکن‌ها قرار ندید، مطمئناً نتیجه با اجرای مناسب به دست نخواهد اومد. و هم حساب فقط نتیجه هم این نیستش که شما بخواید یک بازی رو ببرید، بلکه بتونید بازیکنهای خیلی خوبی رو در اختیار تیم خودتون داشته باشید، بازی با استایلی رو نشون بدید و در نهایت به تیم ملی کمک بکنید. اگر اینها رو نداشته باشه، به نظر من موفقیت در پیشرفت صورت نگرفته، ولو اینکه در یک بازی هم از شما برنده بشید. در حسب به نظر من، اگر نظر من میخواییم بدونید، من با این حال که جنبه مثبتش هم گفتم ولی مخالف این قضیه هستم، امیدوارم اینها این پتانسیل‌ها متوجه باشن که هر چیزی رو باید پله پله رفت بالا و بتونن تجربه با ارزش خودشون رو با مسائل آکادمیک قاطی، یعنی تلفیق بکنن تا بتونن مربیان بزرگی بشن، وگرنه در شرایط بی‌رحمانه دنیای مربیگری ممکنه یهو این پتانسیل با ارزش از بین بره.
بله. آقای عبدی، از لیگ قهرمانان آسیا به ما بگید نظرتون چیه در مورد دیدارهایی که پشت سر گذاشتیم، حالا استقلال که بازیش لغو شد، پرسپولیس بازی اولش پرسپولیس پیروز شد، نوع بازیشو به ما بگید که چطور بود و سپاهان و شهر خودرو رو هم چطور ارزیابی می‌کنید در لیگ قهرمانان؟
خب اگر پرسپولیس رو هم شروع بکنم، پرسپولیس خب بازی خیلی پرتلاشی رو به نمایش گذاشت، هرچند که بازی سریع بود، پربرخورد بود، اما خیلی تلاش مضاعفی داشتن. امیدوارم بازی بعدی بتونن ریکاوری منطقی داشته باشن، خدای نکرده این تلاش و انرژی بازی اول رو دوباره در بازی دوم نشون بدن. امیدوارم این اتفاق بیفته، اگه نیفته مطمئنن اون انرژی نهفته بازیکن‌ها برای بازی اول همش آزاد شده، ممکنه در بازی دوم یه مقدار با خستگی روبرو بشن. امیدوارم این اتفاق نیفته و همونجور با طراوت بازی کنن. ناهمخوانی خب به نظر من بود و در بعضی اوقات بی جهت بازیکن‌های زیادی دنبال توپ بودن و تجمع می‌کردن و در بازی‌سازی هم یه مقدار بعضی اوقات یه مقدار ناهماهنگ بودن، در بعضی اوقات هم تونستن یک به قول معروف شمعی از اون چیزی که همه میخوان رو نشون بدن، اما به نظر من راضی کننده میتونه باشه، فقط از لحاظ نتیجه، ولی میتونه بهتر باشه اگر این که یه ذره با هم دیگه هماهنگ‌تر بشن، بازیکن‌های جدیدی که اومدن بتونن به مراتب پتانسیل خودشونو بهتر نشون بدن. در مورد تیم رقیبم به نظرم تیم فوق‌العاده حرفه‌ای بود. در شما اگر دیده باشید در موقع حمله زیاد به هم نزدیک نمی شدن، فضاهای مناسب رو در اختیار می گرفتن، سعی می کردن با به قول معروف با اون تکنیکی که داشتن و پتانسیلی که داشتن بتونن در اون فضاها عملهای خیلی خوبی داشته باشن، میتونستن حتی برنده بازی باشن بعد از گل پرسپولیس، ولی خوشبختانه اتفاق نیفتاد و پرسپولیس تونست این کار رو انجام بده. در هر صورت بازی سریع پربرخوردی بود، ولی به نظر من از طرف پرسپولیس میتونست بازی هماهنگ‌تر باشه. اونم طبیعی هست، بعضی از بازیکن‌ها جدید اومدن، امیدوارم بازی بعدی رو بتونن هماهنگ‌تر برن جلو. در مورد شهر خودم، خب من بازی رو ندیدم، رو بیشتر بازی پرسپولیس دیدم و بازی شهر خودرو رو و همینطور سپاهان رو نتونستم ببینم. اما نتایج خب نشون دهنده یک سری از مشکلات بود و امیدوارم این مشکلات رو حل بکنن. یکی از بحث‌ها این هستش که تجربه بودن در باشگاه‌های آسیا روی نیمکت و تجربه بازیگری کاملا دو تا چیز متفاوت هست. شاید من خودم از سال فکر می‌کنم 69 70 68 69 70 فکر می‌کنم تجربه بازیگری داشتم، برای تجربه مربیگری تو 6 سالی که 5 سالی که تو پرسپولیس بودم فکر می‌کنم تجربه خیلی خوبی بود روی نیمکت و الانم که فکر می‌کنم می‌تونه کمک بکنه هر کسی که در روی نیمکت باشه. یک سری از احساسات و سنسایی که نسبت به بازی هست و اون لولی که باید درش بازی بکنه و برنامه ریزی مدونی که باید انجام بشه، مثل مدیریت زمان و خیلی از مسائلی که باید رعایت بشه. امیدوارم که حالا در بازی‌های بعدی همه تیم‌های ایرانی بتونن موفقیت نمود عمل کنن.
و خیلی کوتاه به عنوان آخرین مبحث، از رده پایه هم از تیم ملی تحت هدایت خودتون هم بگید، الان با همین به هم ریختگی کرونا دیگه برنامه شما هم به هم ریخته دیگه، یعنی در آینده آیا برنامه زمانبندی مشخصی دارید؟
خوشبختانه الان فدراسیون داره برنامه رو به جلو میبره، امیدوارم که سریعتر برنامه های ما رو اجرا بکنم و برنامه هم دادیم، ولی یکی از بحث‌ها این بود که برنامه افتاد یه مقدار به عقب و قرار شد که یه مقدار دیرتر شروع بشه. حالا منتظریم تاریخ ها رو به ما اعلام بکنن، اما نظر من این هستش که سریعتر اردوها رو شروع بکنیم، چون بچه ها خیلی عقب میفتن، هم تیم ندارن و یعنی تیماشون شروع نکردن و هم این که اون کارهایی که ما کردیم ممکنه عقیم بمونه.
بسیار خوب آقای عبدی، آقای حسین عبدی، خیلی متشکرم، استفاده کردیم، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم.
منم هم همینطور، ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا
ما از شما خواستیم و پرسیدیم که حضور مربیان جوان ایرانی رو در فوتبال چطور ارزیابی میکنید؟ آیا حضورشون مثبت یا منفی؟ دلایلتون هم حتما برای ما بفرستید. 30094 پیامکاتون رو چند تایشون رو انتخاب کنیم بخونیم برای دیگر شنوندگانی که همراه ما هستن. آقای محمود رحیمی از شهرستان آران گفتن بنده و دوستم علی استادیان هر دو سپاهانی هستیم، دوست داریم سرمربی تمام تیم‌های ایرانی باشه، حتی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. در مورد اینکه ما هممون دوست داریم واقعا این اتفاق بیفته، بومی کردن و همه امورات و موضوعات مثل ورزش خیلی میتونه کمک کنه، ولی اون تجربه هم در نظر بگیرید، آیا واقعا اگر سرمربی ایرانی مثلا محرم نویدکیا نتیجه نگیره، به کرات مطلوب نباشه نتایجش، آیا شما واقعا کماکان ازش حمایت میکنید یا نه؟ این موضوع رو حتما ما بگید. تو همین بازی آخری که سپاهان با نس برگزار کرد یه اتفاق عجیب افتاد که اتفاقا سوژه رسانه‌های بین‌المللی هم شدیم، خیلی از هواداران فوتبالی در دنیا کامنت گذاشتن و در موردش صحبت کردن که آقای نورافکن و سروش رفیعی رفتن کنار خط کورنر، نقطه کورنر، هر دوتا ایستادن دقیقاً کاری رو که روی ضربه ایستگاهی انجام میدن، دو تا بازیکن پشت ضربه قرار میگیره پشت محوطه جریمه برای اینکه به نوعی به اصطلاح گول بزنه خط دفاعی رو یا نکاتی یا موضوعاتی از این دست، این کار رو بردن در نقطه کورنر انجام دادن که مثلا معلوم نیست چه کسی میخواد ضربه رو بزنه، که خیلی ها براشون عجیب بود که این آیا روی یک تاکتیک بوده، در موردش فکر کردن، با یک برنامه بوده، خودشون تصمیم گرفتن تو زمین این کار انجام بدن، که به هر حال خیلی هم گذاشتن به حساب آقای نویدکیا، گفتن شاید این تاکتیک آقای نویدکیا باشه. به هر حال اینم نکته جالبی بود در مورد تاکتیک سرمربی جدید تیم سپاهان. مجتبی عباس‌زاده از گیشا پیامک خیلی خیلی خوبی فرستاده. من میگم خدمتتون، نوشتم با سلام و احترام، نه به هیچ عنوان قبول ندارم حضور مربیان جوان رو به این شکل، چون برعکس مربیگری در اروپا که یک اسطوره‌هاشون میرن از تیم‌های پایه شروع میکنن، دو یا کمک یکی از مربیای بزرگ میشن تا تجربه کسب کنن، و در ادامه سه تمام مراحل و کلاس‌های مربیگری رو پشت سر میگذارن، بعد از این مراحل تازه به تیم‌های تاپ و درجه یک راه پیدا می‌کنن. اما تو فوتبال ما 98% با زد و بند و رانت قوی که دارن تیم می‌گیرن. پیامک می‌تونه پیامک جالبی باشه. آقای مجید از مسعودیه گفته سلام عصر بخیر، با انتخاب مربیان جوان موافقم، به شرط اینکه دوره حرفه‌ای مربیگری رو طی کنن، نه اینکه مستقیم برن به مسابقات تیم‌های اول و بشون زنگ تفریح تورنمنت‌های بین‌المللی. و خیلی متشکرم مجید، ازت ممنونم. علی بیاسلو گفتن سلام به برنامه، خیلی متشکرم ازتون آقای بیاتلو عزیز، به نظر من که خیلی خوبه، مثلا وحید بیاتلو که از اقوام ما هستن سرمربی ماشین سازی شدن، قطعا این تیمو به جای خوبی خواهد رسون. درود بر آقای بیاتلو عزیز که بهش اشاره کردین. نوید استاد دایمی هم الان به جمع اضافه میشه. من یه نکته فقط توضیح بدم، آقای بیاتلو که الان سرمربی ماشین سازی شدن 31 سالشه، ولی قبلا سرمربی در لیگ یک سرمربی بودن، جای مختلفی کار کردن که الان سرمربی تیم ماشین سازی شدن، یعنی با اون اتمسفر فضای مربیگری آشنا هستن. این نکته رو در نظر بگیرید، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. اما ستاره تیم تهران ورزشی اینجاست در استودیو، کمی با تاخیر اما خوشحالیم که میبینیمش. نوید استاد رحیمی
مخلصیم. به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز تهران ورزشی. خیلی خوشحالم چه خداوند نی سعادت و نصیب من کرد تا یک بار دیگه از این طریق با شما عزیزان در ارتباط باشم. خب چون برنامه 27 دقیقه از شروع شده، من سریع بگم که ما راجع به سرمربی جوان داریم در لیگ برتر فوتبال کشورمون صحبت میکنیم و در همین رابطه یه آیتم خیلی خوب رو محمد آماده کرده که میریم تا لحظات دیگه گوش کنیم، برمیگردیم بیشتر راجع به سرمربی جوان صحبت میکنیم و علل خصوص راجع به لیگ قهرمانان آسیا.
جوانگرایی در عرصه مربیگری موجب تحول فوتبال ایران شده و حالا از مربیان قدیمی و صاحب نام فوتبال ایران فقط امیر قلعه‌نویی‌ست که در عرصه اول فوتبال باقی مونده. حالا امروز فوتبال ایران از ادامه جوانگرایی و تغییر نسل مربیان حکایت میکنه. از دو هفته گذشته تا به الان چند مربی جوان به جمع لیگ برتری‌ها اضافه شده. سید مهدی رحمتی، دروازه‌بان شاید بگیم سابق فوتبال ایران یا دروازه‌بان تا همین 20 روز پیش فوتبال ایران در شهرخودرو، حالا سرمربی تیم شهرخودرو شد و با تیمش در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور داره. محرم نویدکیا در سپاهان که مدت‌ها برای همین زردپوشان بازی می‌کرد و البته مدتی هم اصلاً اثری ازش نبود، ولی حالا با تصمیم مدیران سرمربی تیم سپاهان شده و محرم هم به همراه کاروان سپاهان در دوحه به سر میبره. وحید بیاتلو با حدوداً 31 دو سال سن هدایت ماشین سازی تبریز رو به عهده گرفته و رحمان رضایی لژیونر سابق فوتبال ایران در ذوب‌آهن مربی شده. این مربیان در دهه چهارم یا پنجم زندگی خودشون به نوعی تونستن اعتماد مدیران رو جلب کنن و حالا خون تازه‌ای به لیگ برتر ایران اضافه شده. این فهرست با اضافه کردن اسامی مربیانی مثل فرهاد مجیدی که حالا کنار استقلال نیست اما در آینده دوباره ممکنه برگرده به فوتبال. جواد نکونام با هدایت تیم فولاد و البته گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا